فلورنتینا آریسا می دانست که ثروتمندان سرزمین او هرگز به بیماری های پیش پا افتاده دچار نمی شدند. یا ناگهان می مردند که تقریبا همیشه در شب قبل از عید مهمی بود و طبعا جشن را به هم می زد، یا دچار امراضی می شدند که آنها را آهسته آهسته به سوی مرگ سوق می داد. امراضی وحشتناک که به هر حال عالم و آدم از آن باخبر می شد. پناهنده شدن به پاناما یکی از واجبترین مسائل ثروتمندان بود. در آنجا در بیمارستان خود را به دست خداوند می سپردند. بیمارستان ساختمان عظیم سفید رنگی بود که در میان رگبارهای ماقبل تاریخی شهر دارین گم شده بود، جایی که بیماران شمارش همان مدت کوتاهی را هم که از عمرشان باقی مانده بود از دست می دادند. در آن اتاقهای منزوی با پنجرههایی با پردههای معمولی هیچ کس موفق نمی شد درست حدس بزند که آن بوی اسید فنیک بوی سلامتی است یا بوی مرگ. کسانی که بهبود می‌یافتند با بغلی پر از هدایا باز می‌گشتند و آنها را بین مردم تقسیم می‌کردند، انگار بدان نحو تقاضای بخشش می‌کردند که هنوز زنده ماندند. بعضی‌ها شکم خود را عیان می‌ساختند که با جوال دوز بخیه زده شده بود. هر کس به دیدن آنها می‌رفت پیراهن خود را بالا می‌زدند، زخم خود را با زخم کسان دیگری مقایسه می‌کردند که از شدت ذوق و شوق خفه شده و جان سپرده بودند. بیماران تا آخر عمر تعریف می‌کردند که چگونه زیر اثر داروی بیهوشی تصاویری الهی را با چشم دیده بودند. ولی هیچ کس از داستان‌های کسانی که باز نمی‌گشتند با خبر نمی‌شد و بین آن عده غصه‌دارتر از همه کسانی بودند که در بخش مرض سل جان داده بودند. اگر انتخاب را به عهده فلورنتینا آریسا می‌گذاشتند، او نمی‌دانست برای فرمینا داسا کدام مرض را انتخاب کند. به هر حال قبل از هر چیز مایل بود تا واقعیت را هرچند تلخ بداند، ولی هرچه سعی کرد موفق نشد اطلاعی به دست آورد. درک نمی کرد که چرا هیچ کس وجود ندارد تا اطلاعاتی به او بدهد. در جهان کشتیرانی روی رودخانه که متعلق به او بود، همه چیز را می دانستند، ولی هیچ کس از آن زن مسافر که چهره خود را با شالی سیاه رنگ پوشانده بود خبری نداشت. آری، در شهری که همه چیز را حتی خیلی قبل از اتفاق افتادن می دانستند، کسی در آن مورد کوچکترین اطلاعی نداشت. همیشه مسائلی که به ثروتمندان مربوط می شد زودتر به اطلاع همه می رسید و با این حال هیچ کس قادر نبود ناپدید شدن فرمینا داسا را توجیه کند. فلورنتینا آریسا همچنان دوروبر ویلای لامانگا کشیک می داد. بدون ایمان مذهبی به مراسم نماز کلیسا می رفت و در مراسم مختلفی شرکت می کرد که هرگز برایش جالب نبودند. ولی گذشت زمان داشت به او ثابت می کرد که همان روایت اولیه درست بوده است. در خانه خانواده اوربینو همه چیز به روال همیشگی پیش می رفت. فقط مادر غیب شده بود. در آن تحقیقات خود به مسائلی واقف شد که اصلا نمی دانست یا در جستجوی آنها نبود. مثلا مرگ لورنزو داسا در دهکده زادگاهش در کشور اسپانیا. به یاد آورد که سالهای سال او را در آن نبردهای بازی شطرنج در کافه کشیش‌ها دیده بود که از بس حرف زده بود صدایش به خسخس افتاده بود و همانطور که در شنزار پیری فرو می رفت چاقتر و بیریختر می شد. بعد از آن صبحانه و نوشیدن عرق رازیانه در قرن گذشته دیگر با او کلمه ای رد و بدل نکرده بود. ولی مطمئن بود که لورنزو داسا نیز درست مثل خود او قلبش آکنده از کینه است، حتی پس از آنکه برای دخترش ازدواجی را ترتیب داده بود که تنها آرزویش بود. به هر حال در جستجوی یافتن خبری از سلامتی فرمینا داسا چنان مصمم بود که به کافه کشیش‌ها رفته بود تا از طریق پدرش خبری به دست آورد. در زمانی بود که خرمیا دو سنت آمور با 42 حریف مسابقه شطرنج داده بود. آنچنان بود که به مرگ لورنزو داسا واقف شد و گرچه می دانست که با مرگ او به واقعیت دختر او پی نمی برد، ولی در ته دل از مرگ او خوشحال شده بود. آخر سر هم به اجبار روایت آن بیمارستان امراض بی علاج را قبول کرد و جهت تسلی خود به یاد آن اصطلاح معروف افتاد: علف هرز آسیب نمی بیند. در آن روزهای غمگین به این می‌اندیشید که در صورت مرگ فرمینا داسا خبر آن به هر حال به گوشش خواهد رسید. ولی خبر مرگ او به گوشش نرسید، چون فرمینا داسا صحیح و سالم بود. به مزرعه دختر داییش ایلدبراندا سانچز رفته بود، موجودی که جهان او را از یاد برده بود. درست در نزدیکی دهکده فلورست ماریا، با توافق شوهرش بدون سر و صدا و آبروریزی به آنجا رفت. هر دوی آنها مثل دو نوجوان از تنها بحران زندگی زناشویی که 25 سال بدون دغدغه پیش رفته بود خجلت زده بودند. بحرانی که در سنین بالا ناگهان غافلگیرشان کرده بود، هنگامی که هر دو خود را مسون فرض می کردند، با فرزندانی بزرگ که خوب تربیت شده بودند و با آینده‌ای در پیش به سوی سالخوردگی بدون غم و غصه. چنان برای هر دو غیر مترقبه بود که دلشان نیامده بود آن را با جیغ و داد، با گریه و زاری و میانجیگری سایرین حل کنند، کاری که عادت و رسم و رسوم اهالی کارائیب بود. میخواستند مسئله را با عقل و شعور کشورهای اروپایی حل کنند و عاقبت چون نه به سبک اینجا بود و نه به سبک آنجا، در نتیجه به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. آخر سر زن تصمیم گرفت برود. خودش هم نمیدانست به خاطر چی و به خاطر کی، صرفاً از روی غیظ، و مرد نیز موفق نشده بود جلوی او را بگیرد، چون خودش را مقصر میدانست. فرمینا داسا در واقع نیمه شبی مخفیانه سوار کشتی شده و صورتش را با شال سوگوارانه از بقیه پنهان داشته بود، ولی سوار کشتی خطوط کشتیرانی کانارد به مقصد پاناما نشده بود، بلکه سوار یک کشتی معمولی شده بود که به سان خوان دلاسیه نگا می رفت. شهری که در آنجا متولد شده و سالهای نوجوانی خود را در آن گذرانده بود. با گذشت سالها بیش از پیش دلش برای آنجا تنگ می شد. برخلاف عقیده شوهر و رسم و رسوم آن زمان، تنها پا به سفر گذاشته و فقط یک دختر تعمیدی 15 ساله را همراه برده بود که در خانه او با مستخدمان بزرگ شده بود. ولی تمام ناخداهای کشتیها و مقامات مربوطه بندرها از سفر او مطلع شده بودند. وقتی تصمیم قطعی خود را گرفته بود، به فرزندانش گفته بود که مدتی برای استراحت پیش خاله ایلدبراندا می رود. ولی در واقع دیگر خیال بازگشت نداشت. دکتر خوونال اوربینو به خوبی به اخلاق او وارد بود و آن را مثل تقاصی نسبت به گناه خود پذیرفته بود. ولی هنوز چراغ‌های شهر و کشتی ناپدید نشده بودند که هر دو از ضعف خود پشیمان گشته بودند. با وجود مکاتبه‌ای بسیار رسمی در مورد فرزندان و امور خانه، تقریباً 2 سال سپری شد و آنها راه حلی به دست نیاورده بودند. همه راه‌ها را با غرور مین‌گذاری کرده بودند. فرزندان برای گذراندن تعطیلات مدرسه به فلورست ماریا رفته بودند و فرمینا داسا تمام سعی خود را به کار می برد تا به آنها نشان دهد که با زندگی جدید خود خو گرفته است. لااقل این نتیجه ای بود که خوونال اوربینا از طریق نامه های پسرش به دست آورده بود. علاوه بر آن، در همان ایام اسقف اعظم ریو آچا سفری به آن حوالی کرد، موقرانه سوار بر آن قاطر سفید کذایی با زین و برگ گلدوزی شدهش. پشت سر او گروهی زوار از مناطق مختلف روانه شده بودند، گروهی از نوازندگان آکاردئون و فروشندگان دورگرد خوراکی و نظر قربانی. آن مزرعه 3 روز از جمعیت مملو شد، مملو از معلولان و کسانی که از نومیدی معلول بودند و در واقع به خاطر آن مراسم مذهبی به آنجا نیامده بودند، بلکه به خاطر قاطر آمده بودند. قاطری که همه می گفتند در خفا از ارباب خود معجزه گرتر است. اسقف اعظم در زمانی که صرفاً یک کشیش ساده بود به خانه خانواده اوربینا می رفت و در آنجا یک روز ظهر را به خود مرخصی می داد تا در مزرعه ایلدبراندا نهار صرف کند. بعد از نهار در مورد مسائلی غیر مذهبی صحبت کردند. اسقف فرمینا داسا را به گوشه‌ای کشاند تا بلکه از او اعترافی بگیرد، ولی او حاضر به اعتراف نبود و با اراده‌ای راسخ ولی بسیار مؤدبانه به سادگی اظهار داشت که مسئله‌ای برای اعتراف وجود ندارد. گرچه در واقع منظوری از جوابش نداشت، ولی به هر حال خوشنود بود که آن جواب به گوش کسانی می‌رسد که درش می‌خواهد. دکتر خوبنال اوربینا اغلب با لحنی شیطنت‌آمیز می گفت که آن دو سال تلخ زندگی تقصیر او نبودند، بلکه تقصیر عادت بد همسرش بود. عادت داشت لباسهای خانوادگی و لباسهای خودش را بو بکشد تا بفهمد باید شسته شوند یا نه. از وقتی دختر بچه بود چنان عادتی داشت و هرگز فکر نکرده بود که کسی ممکن است به آن توجه کند. اما شوهرش درست از همان اولین شب زناشویی متوجه این قضیه شد. حتی متوجه شد که همسرش لااقل سه بار در روز در حمام را به روی خود می‌بندد تا سیگار بکشد. به این کار چندان اهمیتی نداد، چون زنهای طبقه اجتماعی او اغلب چند نفری با هم در را به روی خود می‌بستند تا درباره مردها صحبت کنند و سیگار بکشند و حتی مشروب بخورند. مشروبات الکلی نیم لیتری می‌خوردند و بعد مثل عمله ها مست می‌کردند و نقش زمین می‌شدند. ولی آن عادت همسرش که هر لباسی را که سر راه خود می‌یافت بو می‌کشید، نه تنها به نظرش عادتی بسیار بد بود، بلکه آن را برای سلامتی خطرناک می‌دانست. همسرش مسئله را به شوخی می‌گرفت. درست مثل سایر مسائلی که حوصله نداشت درباره‌شان جر و بحث کند. می گفت که خداوند آن دماغ را صرفاً به خاطر زینت روی چهره او نگذاشته است. یک روز صبح که برای خرید از خانه خارج شده بود، مستخدمان در جستجوی پسر 3 ساله او کوچه و خانه همسایه‌ها را زیر و رو کردند. البته بعد از آنکه تمام سوراخ‌های خانه را جستجو کرده بودند. فرمینا داسا در میان آن دستپاچگی عمومی به خانه برگشت و مثل یک سگ 2-3 مرتبه دور زد و پسرش را پیدا کرد که در گنجه لباس به خواب رفته بود، جایی که به عقل هیچ کس نرسیده بود. وقتی شوهرش متحیرانه از او سوال کرد چطور توانسته است او را پیدا کند، جواب داد: از بوی گوه. واقعیت این بود که تواناییش در بو کشیدن فقط در شناسایی لباس چرک‌ها یا پیدا کردن بچه‌ها خلاصه نمی‌شد. مسیر زندگی و شیوه معاشرت‌های خود را هم بو می‌کشید. خوونال اوربینا طی آن همه سال زناشویی این مسئله را به خوبی درک کرده بود، به خصوص در ابتدا، وقتی تازه به جهانی پا گذاشته بود که 300 سال برخلاف عقایدش پیش رفته بود. با این حال همسرش در میان شاخ و برگ‌های برنده و تیز آن مرجان‌ها شنا می‌کرد، صحیح و سالم بیرون می‌آمد و چنان بر جهان مسلط بود که بدون شک از غریزه مافوق و طبیعش یاری می گرفت. توانایی که باعث ترس می شد و انگار از دانشی 1000 ساله یا قلبی از سنگ سرچشمه می گرفت، در روز یکشنبه نحس قبل از نماز کلیسا چشمگیرتر شد. فرمینا داسا بنابر عادت همیشگی لباسهای شوهرش را بو کرد، لباسهایی که بعد از ظهر روز قبل به تن کرده بود. بو کشید و حس کرد که شب قبل با مرد همیشگی همخوابه نشده است. ابتدا کت و جلیقه را بو کشید. ساعت زنجیردار را از جلیقه بیرون کشید و مداد و کیف پول و چند سکه را از جیب‌های کت بیرون آورد. همه را روی میز توالت گذاشت و بعد پیراهن او را بو کشید و سنجاق کراواتش را و بعد دکمه سردست‌ها و دکمه طلای یقه آهاریش را باز کرد. بعد شلوار او را بو کشید و جاکلیدی با 11 عدد کلید و قلم تراش دست صدفی را روی میز گذاشت. آخر سر هم زیر شلواری و جوراب‌ها و دستمال ابریشمی را بو کشید که رویش حروف اول اسم او دست دوزی شده بود. هیچ گونه شک و تردیدی وجود نداشت. در هر البسه او بویی وجود داشت که طی سالهای زناشویی هرگز وجود نداشت. بویی که تشخیص آن چندان آسان نبود. نه بوی گل بود و نه بوی عطر مصنوعی، بوی بشری بود. چیزی به شوهرش نگفت. بو را هر روز در آن البسه نمی‌یافت، ولی به هر حال وقتی لباس‌های شوهر را بو می‌کشید، دیگر فقط به خاطر این نبود که ببیند چرک شده‌اند یا نه، بلکه از روی نگرانی غیرقابل تحملی بود که داشت دل و جگرش را به هم می‌پیچاند. نمی‌توانست بفهمد این بو از کجا و چگونه ریشه گرفته است. بدون شک در بین درس صبح و نهار نبود. درست در موقعی که زن با عجله خانه را جارو می کرد، رخت خوابها را جمع می کرد، برای آماده کردن غذا به خرید می رفت و احتمالاً این نگرانی را داشت که یکی از بچه ها مثلاً با سنگی که به طرفش پرتاب کرده اند زخمی و به خانه فرستاده شده باشد و او را سر ساعت 11 صبح غافلگیر کند. بنابراین سرایت بو به لباس ها فقط می توانست در مواقعی باشد که او به ویزیت بیماران می رفت یا شبها اگر به مسابقه شطرنج یا سینما نمی رفت. تشخیص آن کار سهلی نبود، چون فرمینا داسا برخلاف بسیاری از دوستانش مغرورتر از آن بود که جاسوسی شوهرش را بکند یا کسی را بفرستد تا زاغ سیاهش را چوب بزند. ساعت ویزیت او برای خیانت کردن مناسب بودند و برای زیر نظر گرفتن مناسب تر. دکتر خوونال اوربینو مریضها را با دقت بسیار معاینه می کرد. حق ویزیت را می گرفت و همه این چیزها را هم یادداشت می کرد. از اولین ویزیت مریض تا زمانی که روانه آن دنیایش می کرد و چند کلمه هم برای آمرزش روحش بر زبان می آورد. فرمینا داسا برای چند روزی دید که لباسهای او بو نمی دهند و بعد ناگهانی درست موقعی که اصلا انتظار نداشت آن بو به مشامش خورد. روزهای بعد نیز به طور مبهمی آن را احساس کرد. گرچه یکی از آن روزها یک شنبه‌ای بود که همگی در خانه دور هم جمع شده بودند و او و شوهرش هم حتی یک لحظه از هم جدا نشده بودند. یک روز بعد از ظهر برخلاف عادت خود پا به دفتر شوهرش گذاشت. هم برخلاف عادت و هم برخلاف میل. درست مثل اینکه زن دیگری داشت عملی را که او دوست نداشت انجام می‌داد. در آنجا با یک ذره‌بین عالی ساخت بنگال تمام ویزیت‌های شوهرش را در ماه‌های اخیر زیر نظر گرفت. اولین مرتبه‌ای بود که به تنهایی پا به اتاق کار او می‌گذاشت. اتاقی که بوی داروی ضد عفونی می‌داد و از کتاب‌های مملو بود که با چرم حیواناتی نامعلوم جلد شده بودند. با عکس‌هایی از دوران مدرسه که همگی بد افتاده بودند. با ورقه‌های پوستی دیپلم‌های قاب شده، با استرلاب‌ها و خنجرهایی که در طی سال‌ها جمع‌آوری شده بودند. پناهگاهی بود خصوصی که آن را همیشه تنها قسمت زندگی خصوصی شوهرش فرض کرده بود. جایی که حق نداشت به آن پا بگذارد، چون هیچ گونه ربطی به عشق نداشت. همان چند باری را هم که همراه شوهرش به آنجا رفته بود، فقط به خاطر مسائلی ناچیز و زودگذر بود. حس می کرد که حق ندارد به تنهایی داخل آن اتاق بشود و علاوه بر آن مرتکب اعمالی بشود که محترمانه نبود. ولی می دید که به آنجا پا گذاشته است. می خواست واقعیت را کشف کند. با دلشوره عقب آن می گشت. درست به اندازه همان دلشورهی که اگر واقعیت را کشف می کرد دوچارش می شد. بادی او را به پیش می راند که قادر نبود جلوی آن را بگیرد. تکبر ذاتی او را در هم شکسته بود. غرورش را زیر پا گذاشته بود. یک عذاب دلپذیر. از چیزی سر در نیاورد. چون مریضهای شوهرش به غیر از دوستان مشترکشان همگی جزو همان زندگی خصوصی شوهرش بودند. مردمی بدون شناسایی، کسانی که با چهره های خود شناخته نمی شدند و فقط امراضشان نمودارشان بود. رنگ چشم آنها، دیوان بازی قلب آنها مهم نبود. ورم کردن کبد مهم بود. رنگ بد زبان مهم بود. شنهای ادرار و توهمهای شبهای تبالودشان مهم بود. کسانی که به شوهر او اعتقاد داشتند تصور می‌کردند که از تصدق سر او زنده ماندند، در حالی که در واقع آنها بودند که شوهر او را زنده نگاه داشته بودند و همه چیز در جمله‌ای خلاصه می‌شد که او با آن دست خط خرچنگ قورباغه‌ای دکتری خود می‌نوشت: آرام باش، خداوند دم در منتظر توست. فرمینا داسا پس از دو ساعت جستجوی بیهوده با احساس خفت در هم دریدن حرمت از دفتر خارج شد. با تشویق تخیلات خود شروع کرد تغییرات شوهرش را زیر نظر بگیرد. میدید که حواسش پرت است. میدید که هم سر میز غذا و هم در بستر بی اشتها است. با عصبانیت جوابهای کنایه دار پس میداد. وقتی در خانه بود دیگر مثل سابق آرام نبود. به شیری میماند که در قفس حبس شده باشد. فرمینا داسا برای اولین بار در زندگی زناشویی متوجه تأخیر او میشد. جزئیات آن را زیر نظر می گرفت و به او دروغ می گفت تا واقعیت را از دهانش بیرون بکشد و بعد از رفتار ضد و نقیض خود قلبش جریحه دار می شد. یک شب از خواب پرید. دچار توهم شده بود. شوهر خود را دیده بود که با نگاهی مملو از نفرت در تاریکی او را می نگرد. در بحبوحه جوانی هم دچار چنان توهمی شده بود. فلورنتینا آریسا را می دید که پایین بسترش نشسته است. گرچه ظهور او با نفرت نبود، سراپا عشق بود. و به هر حال این مرتبه آن منظره در واقع توهم هم نبود. شوهر او در ساعت 2 بعد از نیمه شب بیدار شده و روی تخت در کنار او دراز کشیده و او را تماشا میکرد. وقتی از او پرسید چرا دارد نگاهش میکند، او زیرش زد، سر خود را روی نازبالش فرو آورد و گفت: به نظرم خواب دیده ای. از آن شب به بعد چندین و چند بار دیگر دچار توهمات شد. دیگر قادر نبود تشخیص بدهد که واقعیت در کجا خاتمه یافته و رؤیا در کجا آغاز شده است. عاقبت ناگهانی به فکرش رسید که این خودش است که دارد عقلش را از دست می دهد و دیوانه می شود. سرانجام متوجه شد که شوهرش در روز پنجشنبه عید مذهبی برای مراسم غسل تعمیدی به کلیسا نرفته است. حتی در روزهای یکشنبه هفته های اخیر هم پا به کلیسا نگذاشته است. خلاصه در عرض آن سال وقت نکرده تا به مراسم مذهبی برود. وقتی پرسید که تغییرات مذهبی غیرعادی به چه دلیل است، فقط جوابی مبهم دریافت داشت. کلید رمز در همان جا نهفته بود، چون او از وقتی 8 ساله بود هرگز مراسم غسل تعمید جشن مذهبی را از دست نداده بود. ملتفت شد که نه تنها شوهرش مرتکب گناهی کبیره شده است، بلکه در انکار آن نیز پافشاری می کند. دیگر پیش کشیش نمی رفت تا اعتراف کند. هرگز نمی توانست تصور کند که کسی بتواند در موردی که عشق نباشد آنطور زجر بکشد. ولی او گرفتار شده بود. تصمیم گرفت لانه ماری را که دل و جگرش را مسموم می کرد آتش بزند. همین کار را کرد. بعد از ظهر روی ایوان نشسته بود و جوراب‌ها را رفو می‌کرد. شوهرش هم مثل همیشه بعد از خواب بعد از ظهر کتاب می‌خواند. ناگهان خیاطی را کنار گذاشت، عینک خود را روی پیشانی بالا زد و با لحنی بسیار آرام گفت: دکتر. برق مطالعه کتاب جزیره پنگوئن‌ها بود، کتابی که تمام عالم در آن ایام مشغول خواندنش بود. شوهر بدون آنکه سر خود را بالا بیاورد به زبان فرانسه گفت: بله. زن گفت: به من نگاه کن. به همسرش نگاه انداخت. گرچه از پشت عینک نزدیک بین او را مهالود می دید، ولی لزومی نداشت عینک از روی چشم بردارد تا دریابد نگاه همسرش آتشش می زند. پرسید: چه خبر شده؟ زن گفت: خودت بهتر می دانی. حرف دیگری بر زبان نیاورد. عینک را از روی پیشانی پایین آورد و به رفو کردن جوراب‌ها ادامه داد. آن وقت دکتر خوونال اوربینو درک کرد که ساعات طولانی نگرانی خاتمه یافته است. برخلاف آنچه در نظر مجسم کرده بود، زلزله‌ای در قلب نبود، بلکه صرفاً ضربه‌ای بود از صلح. آن نفس راحت بود که می‌بایستی دیر یا زود فرا می‌رسید. ولی زود آن قبل از دیر سر رسیده بود. شبح دوشیزه باربارا لینچ عاقبت وارد خانه شده بود.